بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسکو خواهان میانجیگری در مسئله قره‌باغ شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران وارد بحرین شد. و محمود احمدی نژاد فازهای تازه پروژه گاز پارس جنوبی را افتتاح کرد. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامدادی چهارشنبه زیبا، من حسین خویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه، نخستین روز آبان ماه سال 1387 خورشیدی، برابر است با 22 اکتبر 2008 میلادی. در آغاز این روز خوب پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله نیمه شب با گزارش‌های متنوع رنگارنگ همکارانم همراه ما باشید. اما ابتدا هانا کاویانی در استودیوست تا ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار دهد.
با سلام. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در اولین روز دیدارش از ارمنستان در ایروان بار دیگر پیشنهاد کرد بر سر مسئله قره‌باغ بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند. آقای مدودیف گفت مسکو در نظر دارد که میزبان دو کشور برای برگزاری گفتگوهای در این باره باشد. رئیس جمهوری روسیه که این پیشنهاد را در یک کنفرانس خبری همراه با همتای ارمنیش سرژ سرکیسیان مطرح کرد، افزود وی امیدوار است که این دیدار در آینده نزدیک برگزار شود. منطقه ناگورنو قره‌باغ که در جنوب قفقاز واقع شده است، از سال 1991 میلادی بیش از 17 سال پیش با حمایت ارامنه ی منطقه و به رغم مخالفت آذربایجان اعلام استقلال کرد. این منطقه از همان زمان مورد مناقشه شدید میان دو جمهوری ارمنستان و آذربایجان بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس هیئت بلندپایه عصر روز سه‌شنبه وارد بحرین شد و مورد استقبال خلیفه بن احمد الزهرانی همتای بحرینیش قرار گرفت. آقای لاریجانی در این سفر قرار است با رئیس مجلس نمایندگان بحرین و همچنین رئیس مجلس شورای پادشاهی بحرین دیدار و گفتگو کند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که اولین جلسه گروه دوستی ایران و بحرین روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس مجلس نمایندگان بحرین با اعلام این خبر افزود در شروع به کار دور دوم مجلس نمایندگان بحرین با تشکیل دو گروه‌های دوستی موافقت شده است. و اما فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی در منطقه اصلویه عصر روز شنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح این سه فاز گفت افتتاح این پروژه نشان داد که مدیران، مهندسان، متخصصین، کارگران و عناصر گوناگون در عرصه صنعت می توانند همه قله ها را فتح کنند. روز یکشنبه غلامرضا منوچهری مدیر عامل شرکت پتروپارس در جمع خبرنگاران اعلام کرد که فاز 6 روز سه‌شنبه عملیاتی می شود و فازهای 7 و 8 نیز تا پایان سال جاری عملیاتی خواهند شد. با بهره برداری کامل از این فازها روزانه 104 میلیون متر مکعب گاز و حدود 160 هزار بشکه میعانات گازی تولید می شود. شرکت پتروپارس و شرکت اروپایی استاتول هیدرو اجرای این پروژه را بر عهده داشتند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست عشا مؤمنی، فعال حقوق زنان و از فعالان کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران را به سرعت آزاد کرده و به آنچه آزار و اذیت و محاکمه فعالان حقوق زن خوانده پایان دهند.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر اعلام داشت هر زمان جمهوری اسلامی فعالیت‌های غنی‌سازی خود را متوقف کند، آمریکا آماده مذاکره با ایران است. نخستین نشست سه‌جانبه همکاری‌های کشورهای ایران، روسیه، قطر در زمینه صنعت گاز در تهران برگزار شد. در این زمینه با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم.
نشست سه‌جانبه این سه کشور و همکاری احتمالیشون در مورد مسائل مربوط به بازار بین‌المللی گاز تا اندازه عجیب به نظر میاد.
وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید که تحت هیچ شرایطی مجوز تأسیس دفتر شورای ایرانی آمریکایی را در تهران صادر نخواهد کرد. درباره تأسیس دانشگاه‌های دخترانه در استان‌های قم و یزد هم با یک نماینده دوره ششم مجلس گفتگو می‌کنیم.
به دلیل اینکه اولا در کل جامعه زن و مرد از هم جدا نیستن
و برای دیدن یک نمایشگاه هم به لندن سری می‌زنیم. از ماساژ قلب هم در زمان وقوع حمله گزارشی داریم و البته برنامه صدای شما صدای فردا رو هم در بخش دوم میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید برای مذاکره با ایران آمادگی داریم. به گفته خانم رایس، واشنگتن به شرط آنکه جمهوری اسلامی فعالیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را متوقف کند، آماده است تا هر زمان ممکن با تهران مذاکره کند. جزئیات بیشتر در گزارش مهرزاد پدرام.
همزمان با آغاز شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است دو هفته دیگر برگزار شود، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور از آمادگی ایالات متحده آمریکا به گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای تهران خبر داد. کاندالیزا رایس که با بخش عربی شبکه جهانی بی بی سی گفتگو می‌کرد، در تشریح مواضع ایالات متحده در مورد مسائل خاورمیانه و با اشاره به موضوع هسته‌ای ایران گفت که لازم است در این زمینه با هوشیاری عمل کنیم. خانم رئیس همچنین گفت آنچه کاخ سفید مایل به انجام آن نیست، ایجاد پوششی برای تهران است تا در سایه آن به گسترش برنامه هسته‌ای خود که می‌تواند به ساخت سلاح اتمی منجر شود بپردازد. واشنگتن پیش از این اعلام کرده بود که تنها در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو با تهران است. گفته های خانم رایس در حالی مطرح می شود که بر پایه گزارش ها روز دوشنبه تلاش دیپلمات های گروه 5 به علاوه 1 درباره گفتگو بر سر امکان اعمال تحریم های تازه علیه ایران به نتیجه ای نرسیده است. گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان از 2 سال پیش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و چگونگی وادار کردن تهران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد با یکدیگر مذاکره می‌کنند. ایران تاکنون با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مخالفت کرده و آن را بر اساس قوانین بین‌المللی حق خود می‌داند. اما آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اما ایران این اتهام را رد کرده و هدف برنامه هسته‌ای خود را تولید برق عنوان می‌کند. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین با اعلام حمایت از سیاست‌های دولت بوش در منطقه خاورمیانه گفت خاورمیانه امروز مکانی بهتر و متفاوت از گذشته است. وی همچنین گفت در دوره ریاست جمهوری جورج بوش دموکراسی بالاخره به شیوهی متفاوت از قبل وارد ادبیات سیاسی منطقه خاورمیانه شده است.
گزارش مهرزاد پدرام بود و اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران به شرط آنکه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شود. در گزارش دیگر وزیر کشور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی مجوز تأسیس دفتر شورای ایرانی آمریکایی را در تهران صادر نخواهد کرد. علی کردان به خبرنگاران گفته است تا این لحظه هیچ درخواستی برای تأسیس این دفتر در تهران به وزارت کشور نرسیده است و اگر هم چون این درخواستی ارائه شود، وزارت کشور برای آن مجوز صادر نمی کند. هانا کاویانی گزارش می دهد.
علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران و در خصوص دلایل صادر نکردن مجوز برای تأسیس دفتر شورای ایرانی آمریکایی گفته است وزارت کشور به دلیل منافع کشور و اینکه این موضوعات را حقیر می‌داند و قدرت ملت ایران را بسیار سنگین‌تر از کل آمریکا و اشخاصی که خود را به عنوان یک شهروند آمریکایی می‌داند مجوز صادر نمی‌کند. شورای ایرانی آمریکایی یک نهاد غیر دولتی است که در آمریکا ثبت شده و ریاست آن با هوشنگ امیراحمدی است. این شورا که برای بهبود روابط میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، اوایل مهر ماه اعلام کرد که از دولت ایران برای تأسیس دفتر در ایران اجازه رسمی گرفته است. بر اساس بیانیه‌ای که شورای ایرانی آمریکایی در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، این اجازه از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی صادر شده و نخستین مجوزی است که در سال‌های اخیر برای یک تشکل غیر دولتی در آمریکا برای حضور در ایران صادر می‌شود. آقای امیراحمدی در گفتگویی با رادیو فردا اظهار امیدواری کرده بود که مجوز تأسیس دفتر این شورا تا آبان ماه از سوی دولت ایران صادر شود. شورای ایرانی آمریکایی می‌گوید که حضور این نهاد غیر دولتی در ایران به برنامه‌های مبادله آموزشی و دانشجویان کمک خواهد کرد و همچنین به ارتقاء گفتگوها از طریق میزگردها، کنفرانس‌ها و نشریات تحلیلی و آموزشی یاری خواهند رساند. وزیر کشور ایران در بخش دیگری از سخنان خود هوشنگ امیراحمدی را دلال دانست و گفته است جمهوری اسلامی ایران امروز قدرتمندتر از این است که برای خود آمریکا چنین مجوزی دهد، تا چه برسد به یک شهروند آمریکایی که در کشور ما شهرت به دلالی پیدا کرده است. رسانه‌ها و شخصیت‌های وابسته به جناح محافظه‌کار در ایران بارها در نوشته‌ها و گفته‌های خود رئیس شورای ایرانی آمریکایی را به عنوان دلال برقراری رابطه میان تهران و واشنگتن معرفی و از او به عنوان فردی مشکوک و معلوم الحال یاد کردند. هنوز مشخص نیست که آیا وزارت کشور ایران باید در زمینه صدور مجوز تأسیس دفتر شورای ایرانی آمریکایی در تهران اظهار نظر کند یا وزارت امور خارجه. علی کردان در گفتگوی خود با خبرنگاران به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرده که گفته است این مسئله ارتباطی به وزارت کشور ندارد. هوشنگ امیراحمدی نیز درباره مرجع رسیدگی به درخواست شورای ایرانی آمریکایی به رادیو فردا گفته بود درخواست کرده ایم و این درخواست به وزارت امور خارجه رفته و احتمالاً آنجا و یا در جاهای دیگر مانند شورای امنیت ملی و یا در وزارت ارشاد و جاهای دیگر این درخواست را دنبال خواهند کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 15 مهر ماه اعلام کرد که برای یک چنین اقدامی باید به وزارت کشور مراجعه کنند. پیش از درخواست شورای ایرانی آمریکایی برای تأسیس دفتر در ایران، برخی رسانه‌های آمریکا از تمایل واشنگتن به تأسیس دفتر حافظ منافع در تهران خبر دادند، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که هنوز در این زمینه درخواستی دریافت نکردند. با این حال، طرح چنین موضوعی بارها با مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روبرو شده است.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
12:18 از بامداد چهارشنبه گذشته است به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در گزارشی دیگر، نخستین نشست سه‌جانبه برای همکاری کشورهای ایران، روسیه و قطر در زمینه صنعت گاز روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد. در این نشست وزیران نفت ایران و قطر و مدیر اجرایی شرکت گازپروم روسیه حضور دارند. مروری بر توانایی‌های ایران در زمینه انرژی گاز در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
مثلث بزرگ گازی بین ایران، روسیه و قطر شکل گرفت. این تعبیری است از سوی مدیر اجرایی ارشد شرکت گازپروم در پایان نشست مقام‌های ارشد سه کشوری که 3/5 ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. الکسی میلر، مدیر اجرایی بزرگترین شرکت صادرکننده گاز در دنیا، همچنین اعلام کرد که سه طرفه گفتگوهای روز سه‌شنبه در تهران بر سر تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته عالی فنی به توافق رسیدند. یکی از وظایف این کمیته عالی فنی بررسی طرح‌هایی است که می‌تواند به صورت سه‌جانبه و مشترک اجرا شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا پیش از آغاز نشست روز سه‌شنبه مقام‌های ارشد سه کشور، همکاری در بازار تجارت گاز و توزیع این بازارها را از محورهای مورد گفتگو دانسته بود. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رون دکارت پاریس، درباره امکان همکاری موفقیت آمیز سه کشور در این زمینه چنین می‌گوید:
نشست سه‌جانبه این سه کشور و همکاری احتمالیشون در مورد مسائل مربوط به بازار بین‌المللی گاز تو اندازه عجیب به نظر میاد، چون که هر سه کشور رقیب یکدیگر هستند. گازپروم روسیه در عرصه جهانی نقش بسیار ممتازی پیدا کرده، 20% گاز جهان رو تولید میکنه، به حدود 400,000 نفر حقوق میده و هدفش تحکیم تسلط خودش هست بر بازارهای گاز جهان. قطر در موقعیت نسبتاً ممتازی قرار گرفته در عرصه نفت و گاز و طی چند سال توانسته به برکت مشارکت گروه‌های بزرگ نفتی خارجی به نخستین صادرکننده گاز طبیعی مایع شده در جهان بدل بشه. موقعیت جمهوری اسلامی ایران فرق می‌کنه. موقعیت ایران در بازار جهانی گاز تقریباً معادل با صفره، چون که ایران مقادیری گاز از ترکمنستان وارد میکنه و مقداری گاز به ترکیه میفروشه، در مجموع وارد کننده خالص گاز هست.
ایران با وجود دارا بودن نزدیک به 16% از ذخایر گاز جهان نتوانسته است در 3 دهه گذشته برای توسعه و بهره برداری از میدانهای گازی خود سرمایه لازم را فراهم آورد. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران در مسکو پیش از این در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
اگر وضع ایران، ارتباط کشور ایران با جامعه جهانی عوض بشه، در یک چند سال نزدیک سرمایه‌های بزرگ سنگین از طرف کشورهای غرب، کشورهای اروپا، کشورهای دنیا به اقتصاد ایران واگذار خواهد شد و من فکر می‌کنم که تقریبا بعد 5 سال 10 سال از اون امکاناتی که امروز از ذخایری که ایران داره تمام جهان علاقه‌مند هستن که دسترسی داشته باشن و از اون استفاده کنن.
اما به وجود آمدن سازمان یا مجمع کشورهای تولید کننده گاز که جز کشور ایران، روسیه و قطر دیگر تولید کنندگان را نیز در بر می‌گیرد، یکی دیگر از محورهای گفتگوهای سه جانبه در تهران بود. وزیر نفت قطر پس از پایان نشست روز سه شنبه اعلام کرد که هر سه کشور دیدگاه‌های مشترکی را برای تشکیل سازمان کشورهای تولید کننده گاز داشتند. مجمع کشورهای تولید کننده و صادرکننده گاز که گاهی از آن به نام اوپک گازی یاد می‌شود و غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران روز سه شنبه از آن به عنوان کارتل گازی نام برد، از سوی برخی کارشناسان بیشتر یک ایده سیاسی تلقی می‌شود تا یک طرح عملی. رجب سفروف از جمله این کارشناسان است.
اوپک گاز من قبول دارم که الان بیشتر یک پروژه سیاسیه. من فکر نمی کنم که در سالهای نزدیک اوپک گازی میتونه مثل اوپک نفتی نقشی مهمی را در سیاست‌های بین‌المللی انرژی داشته باشه. لیکن قدمی اول را این کشورها میخوان بگذارن.
اما گفتگوهای سه جانبه تهران چنان که از اظهارات وزیران نفت ایران و قطر و مدیر ارشد اجرایی شرکت گازپروم روسیه برمی آید گویا یک محور دیگر هم داشته است و آن نگرانی این سه کشور از پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی بحران مالی اخیر است. وزیران نفت ایران و قطر از کاهش احتمالی 2 تا 2.5 میلیون بشکه نفت تولیدی اوپک در نشست آینده این سازمان سخن گفتند و مدیر عامل شرکت گازپروم نیز یادآور شد که در بازار نفت همه به فکر منافع خود هستند و روسیه نیز برابر منافع خود پس از اعلام تصمیم اوپک تصمیم گیری خواهد کرد.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره دیدار مقام‌های ایران، روسیه و قطر در زمینه صنعت گاز. در گزارش دیگر، وزارت علوم جمهوری اسلامی از صدور مجوز تأسیس دانشگاه‌های دخترانه در استان‌های قم و یزد خبر داد. فاطمه حقیقت جو نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در آغاز گفتگو با مریم منظوری همکارم درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها میگوید ممکن است چنین امری برخی مزایا داشته باشد اما جنبه‌های منفی آن بیشتر است. فاطمه حقیقت جو:
به دلیل اینکه اولا در کل جامعه زن و مرد از هم جدا نیستن، اینطوری نیستش که یه طرف خیابون برای دخترها، یه طرف خیابون برای پسرها. و دوم اینکه از طریق اینکه کلاس‌های درس مختلط باشه، دختران و پسران یاد می‌گیرن که چگونه محترمانه ضمن حفظ حقوق خودشون با احترام به دیگران به حفظ حقوق اونها هم بپردازن، چطور در جامعه با هم کنار بیان. و این یک مدل سازگاری هست در بلند مدت و آینده. بنابراین من فکر نمی کنم که میتونه ایده خوبی داشته باشه. میشه گفت که تفکیک آموزشی در یک مؤسسه در کل کشور، چون ما فقط دانشگاه اون میزانی که من در ذهنم هست فقط دانشگاه از زهرا رو به عنوان یک مؤسسه دخترانه در سراسر کشور داریم، تفکیک یک مؤسسه خیلی متفاوته با تفکیک کل فضای آموزشی. ضمن اینکه در سالهایی که من خودم دانشجو بودم، یادمه که همون موقع هم دانشجویان اون دانشگاه درخواست این بودن که این دانشگاه دانشجو پسر هم بپذیره، هم مسئولین اون دانشگاه در صدد چنین برنامه‌ای بودن. بنابراین من فکر می‌کنم که این خیلی تجربه مثبتی باشه.
خانم حقیقت جو، رضا عامری از مسئولان وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایسنا میگه که این گونه مجوزها برای تأسیس مؤسسات آموزش عالی دخترانه با توجه به فضای حاکم بر یک شهر یا استان صادر میشه. حد می‌زنین که فضای حاکم بر این شهر یا استان باید چطور باشه که چنین مجوزی برای فعالیت دانشگاه‌های دخترانه برای اونها صادر بشه؟
متاسفانه مسئولین فعلی نگاه درستی به مسائل جامعه ندارن. میدونم که طرح الزام دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها همین الان هم در مجلس مطرحه و این دیدگاه‌ها واقعا جای تأسفه که ما تحمیل بکنیم یک چیز مشخصی رو به دختران این جامعه. و اگر به طراحان نگاه کنیم، مثل میبینیم که دقیقا منش فکریشون، رفتار سیاسی اجتماعیشون در طول این سالها همون منش و دیدگاه پدر سالارانه هست. البته اینکه در سر و سر یک کشور یا یک شهری یک مؤسسه غیر انتفاعی دخترانه وجود داشته باشه، اون هم نه به اجبار، بنا به درخواست دختران دانشجو یا خانواده هاشون اونها بخوان در اون مؤسسه ثبت نام بکنن، فکر میکنم این عیبی داره و ما تنوع ایجاد کردیم. اما این نباید تبدیل به یک الگو سراسری باشه. من نگرانیم از اینه که این تعمیم بکنه به تمام مؤسسات آموزشی، نصف دانشگاه رو دخترونه بکنن، نصف دانشگاه رو پسرونه بکنن.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
22 دقیقه با 10 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته است و در گزارشی دیگر به لندن سفر می‌کنیم. در لندن اولین نمایشگاه آثار ترانه همامی، هنرمند تجسمی مقیم آمریکا، به مدت یک ماه دایر شده است. همکارم شهران تبری در لندن با خانم همام تبامی، همامی در واقع، درباره کارهای ایشان گفتگو کرده است که می‌شنویم.
نمایشگاه ترانه همامی با نام یادگار شامل سه بخش است. یک بخش تصاویر افراد سیاسی که در ایران اعدام شدند. این تصاویر بدون نشان است و به نوعی نماد قربانی سیاسی گمنام به شمار می آید. بخش دیگر تصویرهایی است که آن را فهرست تروریست های تحت تعقیب خوانده است. و بخش سوم مجموعه ای از سرامیک های سفید رنگ گلابی شکل است که بر روی آن الفبای فارسی به شکل نامرتب نوشته شده. در نمایشگاه با ترانه همامی جلوی این قسمت از کارهایش ایستادیم و از او خواستم درباره آن برای شنوندگان رادیو فردا توضیح دهد.
اینا قطعه‌های اشک هستن، سرامیک هستن و کلاژ و وکس و آخر شبیه همین مرمر شدن. نوشته‌های روشون الفبای فارسیه که کلاژ شده.
ترانه همامی در ادامه درباره مفهوم این دست از کارهایش میگوید:
من توی امریکا زندگی میکنم، اما بیننده های اصلی من امریکایی هستن و در واقع فارسی بلد نیستن و نمیدونن چی دارن میخونن. یه مقدار این کار انعکاس این رابطه است، من و بیننده ها و کسایی که باشون رابطه دارم. هر روز زبون منو نمیفهمن و این کار راجع به همین مسئله است، اینکه فرهنگ منو نمیفهمن، زبونمو نمیفهمن و این فاصله ای که من دارم کردم، بعد از 30 سال که خارج از کشور زندگی کردم خودم هم فاصله گرفتم با این زبان و قصه یکی خوردم براش.
پس به این ترتیب میشه گفت اینا اشکای غربت هستن.
اشکای غربت هستن بیشتر از هر چیزی. درست.
به مقابل یک دسته دیگر از کارهای ترانه همامی می رویم. تابلوهای عکس مانندی از چهره‌های سفید و سیاه که روی آن با رشته‌هایی از منجوق‌های درشت کریستال پوشانده شده. او درباره این کارهایش می گوید:
اینا یه سری عکسن که من از روی اینترنت پیدا کردم. عکسای جوانایین که کشته شدن و به عنوان شهید های گروه های مختلف شناخته شدن. در واقع من آدمایی رو برداشتم که شهرت زیادی نداشتن و گمنامن. یه جوری مثل شهدای گمنام میمونن. در مقابل این یکی پرده‌ای که درست کردم که یه پوستر راجب most wanted terrorist که واقعا انانیمسن، هیچ جوری هیچ هویتی ندارن.
پرده‌ای که ترانه همامی به آن اشاره می‌کند، پرده‌ای است باز هم از منجوق‌های درشت سفید و رنگی. از رنگ‌ها برای تصویر چهره‌ها استفاده شده. این پرده از روی پوستری که در وبسایت FBI یا پلیس آمریکا وجود داشته تهیه شده است. این پوستر عکس تروریست‌هایی را نشان می‌دهد که تحت تعقیب پلیس هستند. یادگار اولین نمایشگاه ترانه همامی در لندن است، اما او سالها در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا فعالیت هنری داشته، نمایشگاه‌های متعددی در آن کشور برگزار کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ماساژ قلب در زمان وقوع حمله قلبی یکی از بهترین اورژانس‌های پزشکی برای نجات جان بیماران است. پزشکان اما دریافتند که با استفاده از ضرب آهنگ یک ترانه قدیمی میتوان مناسب‌ترین تعداد ماساژ قلبی را انجام داد. در همین زمینه گزارشی داریم از رویا کریمی که می‌شنویم.
صدای رادیو را کم نکنید. این تنها یک آهنگ قدیمی غربی نیست. با استفاده از ضرب آهنگ این موزیک شما می توانید جان یک بیمار قلبی را نجات دهید. انجمن قلب آمریکا توصیه می کند که در کمک رسانی به بیمار دچار ایست قلبی شما باید در هر دقیقه 100 بار با فشار دست بر روی قفسه سینه بیمار ماساژ قلبی را انجام دهید. اما ماساژ دادن با این سرعت ساده نیست. شما به تجربه فراوان احتیاج دارید تا بتوانید ضرب آهنگ 100 فشار در دقیقه را بر سینه فرد در معرض خطر حفظ کنید. اما با به خاطر سپردن این موزیک شما می توانید وظیفه خود را به خوبی انجام دهید. یک تحقیق کوچک ولی جالب در دانشکده پزشکی ایلینوی راهی ساده برای اطمینان از ماساژ دادن قلب با سرعت درست را پیش پای پزشکان و دانشجویان پزشکی گذاشته است. اگر به ترانه استینگ لایو گروه بی جیز گوش کنید یا آن را در ذهن مرور کنید و با همان ضرب آهنگ قلب بیمار را ماساژ دهید به هدف خود می رسید، چرا که ریتم این ترانه 103 ضربه در دقیقه است. دکتر دیوید متکام مسئول این پژوهش در این تحقیق دو مرحله‌ای نخست از 15 پزشک و دانشجو خواست که مدل‌هایی را در هنگام شنیدن این موزیک ماساژ دهند. 5 هفته بعد او از همین افراد خواست که در حالی که به این ترانه فکر می‌کنند ماساژ را انجام دهند. بار اول متوسط تعداد ماساژها در دقیقه 109 و بار دوم 113 بود. گرچه سرعت ماساژ اندکی بیشتر از عدد استاندارد 100 است، ولی دکتر متکام عقیده دارد که ماساژ دادن با سرعت اندکی بیشتر بسیار بهتر از کمتر ماساژ دادن است. تحقیقات نشان داده است که در ماساژ دادن قلب به ندرت تعداد ماساژ از 60 ماساژ در دقیقه بالاتر می رود، اما با استفاده از ریتم این ترانه می توان تعداد ماساژ را تا نزدیک 2 برابر افزایش داد. دکتر متکام قصد دارد که ماه جاری نتایج تحقیق خود را در همایش کالج آمریکایی پزشکان اورژانس ارائه دهد. به نظر نمی رسد زمانی که اعضای گروه موسیقی بی جیز در سال 1977 عنوان زنده بمان را برای ترانه فیلم تب شنبه شب انتخاب می کردند به این فکر می کردند که 30 سال بعد از این ترانه برای زنده ماندن بیماران قلبی استفاده شود. اما فارغ از کاربرد پزشکی، ترانه زنده بمان یا استینگ لایف ترانه بسیار مشهوری است. این ترانه در رده 189 بهترین ترانه های همه تاریخ در فهرست 500 تایی رولینگ استون قرار دارد. ترانه زنده بمان همچنین در فهرست 500 ترانه برتر راک اند رول نیز جای گرفته است.
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
صدای شما در رادیو فردا.
بخش نخست مجله نیمه شب را در این لحظه 29 دقیقه و 35 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته به پایان میبریم. تا لحظات دیگر بخش دوم با خلاصه ای از خبرها را آغاز میکنیم. اما به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. با ما از طریق تلفن، ایمیل و اس‌ام‌اس تماس بگیرید.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب، هانا کاویانی خلاصه ای از خبرها را با آگاهی می رساند.
با سلام مجدد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در اولین روز دیدارش از ارمنستان در ایروان بار دیگر پیشنهاد کرد بر سر مسئله قره‌باغ بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس هیئتی بلندپایه عصر روز سه‌شنبه وارد بحرین شد و مورد استقبال خلیفه بن احمد الزهرانی همتای بحرینیش قرار گرفت. فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در منطقه اصلویه عصر روز سه‌شنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران افتتاح شد. دادگاه تجدید نظر در افغانستان حکم پرویز کامبخش روزنامه‌نگار افغان را که پیشتر به اعدام محکوم شده بود به تحمل 20 سال حبس تقلیل داد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه از مقامهای جمهوری اسلامی خواست عشا مومنی فعال حقوق زنان و از فعالان کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران را به سرعت آزاد کرده و به آنچه آزار و اذیت و محاکمه فعالان حقوق زن خوانده پایان دهند.
با سپاس از هانا کاویانی نوبت میرسد به دنیای ورزش و خبرهای داغ و تازه از فریبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال تهران در یک دیدار پرگل برای نخستین بار خارج از خانه در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به پیروزی رسید. عصر سه‌شنبه و در آغاز هفته 11 رقابت‌های جام خلیج فارس، آبی‌های تهرانی در شهر همدان جشنواره گل برپا کردند و با حساب 4-2 پاس این شهر را شکست دادند. استقلال تهران با کسب این پیروزی طلسم نبردن در بازی‌های خارج از خانه در این فصل را شکست و جمع امتیازات خود را به 18 رساند تا به مکان 4 جدول رده‌بندی صعود کند. در سایر دیدارهای روز سه‌شنبه ذوب‌آهن اصفهان با 2 میزبانش مقاومت سپاسی را وادار به تسلیم کرد تا با 24 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. دیدار تیم‌های راه آهن ری و سبای قم در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران به تساوی 1-1 انجامید و در داربی شهر مشهد تیم پیام با 1 همشهریش ابو مسلم را مغلوب کرد. سایر دیدارهای هفته 11 لیگ برتر روز چهارشنبه در دستور کار است که طی آنها داماش گیلان در رشت فولاد خوزستان را پیش رو دارد، سپاهان در اصفهان از پیکان قزوین پذیرایی می کند، سایپای کرج به میهمانی مس کرمان می رود و سرانجام قرمزپوشان پایتخت یعنی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با تیم بدون شکست برق شیراز مصاف خواهند داد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با درخواست فدراسیون فوتبال امارات مبنی بر تغییر محل برگزاری دیدار تیم ملی این کشور با ایران موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها بر این اساس دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران با امارات در مرحله سوم انتخابی جام جهانی سال 2010 روز 29 آبان ماه جاری در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی برگزار خواهد شد. طبق برنامه قبلی قرار بود این مسابقه در ورزشگاه شهر العین انجام شود. و تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران پس از کسب قهرمانی در رقابت‌های آسیایی بامداد روز سه‌شنبه با استقبال گرم مسئولان ورزشی و همچنین هواداران فوتبال به ایران بازگشت. تیم فوتبال نوجوانان ایران با کسب 6 پی در پی و بدون باخت برای اولین بار به عنوان قهرمانی رقابت‌های نوجوانان قاره آسیا دست یافت. ایران به همراه تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و امارات به عنوان 4 برتر آسیا جواز حضور در رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال جهان در سال 2009 که در کشور نیجریه برگزار می‌شود را به دست آوردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما در برنامه امروز صدای شما صدای فردا تازه‌ترین پیامک‌ها و ایمیل‌های شما پخش می‌شود. به پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ داده شد. داده خواهد شد و بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه فرمایید که جان خاکزاد آن را تهیه کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون، برنامه شما شنوندگان عزیز در رادیو فردا. در برنامه امروز همکارم امیر نیکزاد از وبسایت رادیو فردا در کنار من در استودیو است. سلام امیر.
سلام جان، خیلی ممنون منو به برنامه دعوت کردی. من سلام میکنم به شنونده‌های عزیز.
دوستان، امیر از همکاران تازه ما در وبسایت رادیو فردا است که آمدن او رو به رادیو فردا خوش آمد میگم و همینطور به برنامه صدای شما صدای فردا.
خب جان، یه سنتی توی برنامه داری که اول صدای شنونده ها رو پخش میکنی و من مطمئنم که الان همشون منتظرن که صداشون رو بشنم.
بله، صدای دوستانی که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن. بعد هم بینیم سراغ اسمس ها و ایمیل های شما.
سوال این هفته وبسایتمون هم حتما سر زدید به وبسایت و دیدید. سوال این هفته است: سربازی اجباری آری یا خیر؟
البته خیلی پاسخ ما دریافت کردیم از کاربران گرامی و این هم حتما دیگه بر عهده تو امیر که تمام پاسخهای کاربران گرامی وبسایت رادیو فردا رو بخونیم. البته فکر نکنم وقت بشه همشون، چون خیلی پاسخ داشتیم.
آره واقعا، آره عجیبه که این همه ما واکنش داشتیم نسبت به این سوال و خیلی خوب بوده.
و بعد میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که همونطور که شنیدید اعتراض بازاریان به قانون تازه مالیاتی در ایران. در بحث آزاد اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا را خواهید شنید که آزادانه با یکدیگر به بحث می‌پردازند.
صدای شما صدای فردا است.
خب جان، مطمئنم که شنونده ها همونجوری که وعده داده بودیم الان همه منتظرن که صداشون رو بشنوند. پس چطوره بریم و صدای شنونده ها رو گوش کنیم؟
میخوام بگم که در ایران ما اصلا به وقت آدم اهمیت نمیدن. اون وقت خودشون میگن وقت طلاست. وقتی که میری داخل اداره یا بانکی انقدر معطلت میکنن انگار آدم بدهکارشونه. من میخوام به مسئولین بگم وقتی که شعار میدن وقت طلاست، پس چرا اینجوری با آدم برخورد میکنن؟ با تشکر، خادمی هستم از درود داره.
مردم ما هر سال از سال قبل آگاهتر میشن و درک اونها نسبت به تمام مسائل بیناتر از سال قبل و ماه قبل و دهه قبل و چنین مردمی مطمئنا دیگر رئیس جمهور را میخوان که امور مملکت ایران را در تمام ابعاد رو به ترقی و پیشرفت ببره که به حمدلله آقای احمدی نژاد همه محسنات رو داره. با تشکر از گلپایگان. حالا مطمئن هستم که پخش نمیکنیم، با این حال ما میگیم با تشکر.
در مورد این لایه قصاص، لایه مجازات اعدام، مسئله اینجاست که در زمان پیغمبر که قصاص انجام میدادن به این دلیل که زندان نداشتن، اما الان فرق کرده، وضعیت فرق کرده. تا 1400 سال پیش ما نباید دنبال رو اون زمان باشیم.
صدای شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. در اینجا باز هم یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر رادیو فردا، در پیامک ها، اسمس ها، در ایمیل ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فردا است و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فردا است.
خب جان، دیگه فکر میکنم نوبتی هم که باشه دیگه نوبت ایمیل ها و اسمس ها و پیام های شنوندگان عزیز.
بله، و خود جا اولیشون میخونم.
آره، احمد واسه ما نوشته: این دولت توانایی تامین برق و گاز زمستان را ندارد، مردم به فکر هیزم باشند.
و بله، نظر این شنونده بود.
محمد حسینم از شهر بابک کرمان نوشته که عامل اصلی بیماری ایدز در ایران فقر فرهنگی و اقتصادی مردم است.
و فرزاد در ایمیلی که از بندر عباس برای ما فرستاده میگه بیکار هستم و دوست دارم ادامه تحصیل بدم، ولی توانایی پرداخت شهریه دانشگاه رو ندارم. پس باید کار کنم و درآمدی داشته باشم تا بتوانم شهریه دانشگاه رو پرداخت کنم. اما در این مملکت که بیکاری در آن بیداد میکنه، شما بگید من باید چیکار کنم؟ با سپاس از همه دوستانی که با ما در تماس هستید.
صدای شما صدای فرداست.
سربازی اجباری آری یا خیر؟ این سوالی است که در وبسایت رادیو فردا مطرح شده و شما کاربران گرامی وبسایت رادیو فردا به این سوال پاسخ دادی. امیر، دیگه نوبت توئه.
بله، و جوابهایی که ما به این سوال دریافت. محمد از تهران برامون نوشته به نظر من خدمت سربازی باید اختیاری بشه با حقوق و مزایای عالی تا تبعیضی بین اقشار مردم نباشه و جوونا به خواست خودشون به سربازی برن، نه اینکه به هر طریقی بخوان از سربازی فرار کنن. سیاوش هم از تگزاس نوشته سربازی یعنی خدمت به کشور، سربازی یعنی از جان گذشتن برای وطن، سربازی یعنی شجاعت، سربازی یعنی از بچه به مرد تبدیل شدن. علی هم از ساری برامون نوشته به نظر من سربازی باید اختیاری بشه چون کشور به این همه سرباز نیازی نداره و این بیشتر بودجه کشور رو بی جهت به هدر میده. نجف هم از یزد برامون نوشته سربازی یعنی استبداد نوین، بردگی، هدر شدن عمر و زندگی. حالا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده گرامی رادیو فردا از ایران شرکت دارند: بهداد در تهران، فرشاد در مشهد و ایرج از شهر میانداب. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که تا یه هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید شنیدید. اعتراض بازاریان به اجرای قانون تازه مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده. روز دوشنبه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دولت در صدد تعویق یک ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون درستیه؟ شروع میکنیم با بهراد در تهران، بفرمایید.
من از اینجا شروع میشه که آیونی که کسبه بازارن متاسفانه با این همه برندگی که تیغ اعتصابشون داره نمیدونم چرا به مشکلات اساسی جامعه اعتراض نمیکنن، تنها برای مشکلات سودبری خودشون واعصفا سر میدن و اعتصاب و تعطیلیشون کل ایران رو فرا میگیره.
ایرج در میانداب، به نظر شما قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون درستیه؟
به نظر من چون این قانون نمیتونه درست اجرا بشه تو ایران، قانون درستی نمیتونه باشه، برای اینکه دولت هنوز که هنوزه نمیتونه جلوی قاچاق کالاها رو بگیره و تا زمانی که نتونه جلوی قاچاق کالا رو بگیره و قیمت‌ها تو سرتاسر ایران قیمت‌های متفاوتی باشه، یعنی بازاریا با قیمت‌های متفاوت جنسو خرید بکنن، خب مسلماً با قیمت متفاوت هم این جنسو مجبورن که بفروشن. بعد یه دلیلش میتونه باشه همین که دولت از کسایی که از طریق قاچاق جنس میارن خب نمیتونه مالیات بگیره ازشون، بعد در حق کسایی که جنس از راه اصولی وارد میکنن مسلماً ظلم میشه.
فرشاد، صحبت‌های بهداد در تهران و ایرج در میانداب رو شنیدی، نظر شما چیه؟ ارتباط ما با فرشاد در مشهد قطع شده و تلاش می‌کنیم که ارتباطمون رو بار دیگه با او برقرار کنیم تا در این بحث آزاد شرکت بکنه. بحث رو با بهداد در تهران و ایرج در میانداب ادامه میدیم. ایرج در میانداب عقیده داره دولت قادر به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و اصولا اجرای این قانون رو امکان پذیر نمیدونن. بهداد، نظر شما چیه؟
من هم تا حدودی با با ایرج موافقم، به این علت که بازاریایی که از تمکن مالی بسیار بالایی برخوردار هستن به خاطر اینکه بتونن از زیر پرداخت مالیات فرار کنن دست هر کاری میزن. این بازاریا میشه گفت که بیشتر نزدیک به احزاب تندروی جمهوری اسلامی هستن، به خاطر همین شرایطی که بازاریا دارن به راحتی حرفشون شنیده میشه توسط هر دولتی که در ایران روی کار باشه و در مسند قدرت باشه، و من فکر میکنم این مسئله فوق‌العاده تاثیرگذار روی عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
ایرج، پاسخی داری به صحبت‌های بهداد؟
حرفشون رو قبول دارم. مشکلات ما تو ایران خیلی خیلی زیاده و تنها به همین مالیات به ارزش افزودم ختم نمیشه. ولی خب ملت ایران نمیتونن حرف خودشون رو خوب بزنن، یا اگر حرفشون رو میزنن سریع سرکوب میشن. بعد به خاطر این مشکلات تو ایران تا زمانی که این بی‌عدالتی ها هست تو جامعه همچنان ادامه خواهد داشت. و تا زمانی که ملت خودشون نخوان هیچ مشکلی برطرف نمیشه.
مسئله ای که هست، کارشناسان اقتصادی میگن که در بیش از 140 کشور جهان این قانون اجرا میشه و قانونیه که اصولا مفید بوده. این قانون میتونه که جلوی اقتصاد سیاه یا خاکستری رو بگیره، یعنی اقتصادهایی که از محلهای درست انجام نمیگیرن و درآمدهایی هستن که اعلام نمیشن و دولت هم نمیتونه مالیات بگیره. و اگر این قانون اجرا بشه باعث خواهد شد که خیلی از کارها به صورت قانونی در بیاد و اصناف و بازاریان هم مانند اقشار دیگه مردم بتونن که بیاند و مالیات بپردازن. نظر شما چیه ایرج؟
قانون مسلماً زمانی که درست اجرا بشه حتما میتونه مفید باشه. بازم صحبتتون گفتید که بازاریا بیان مالیات بدن. بازاریا اینجوری نیست که مالیات نخوان بدن. بازاریا شاید مثل بقیه اقشار ملت، کارمندا، کارگرا یا حتی بیشتر از اونا مالیات رو حتما پرداخت میکنن، چون مجبورن. که مالیات رو پرداخت نکنن نمیتونن که به کار کسبشون ادامه بدن. مگر بازاریایی که پروانه کسب نداشته باشن یا کارشون درست نباشه، که اونم دولت مشکلات زیادی که تو زمینه بازار داره اینه که الان خیلی از فروشگاه ها، خیلی از بازاریا اصلا دولت نمیتونه که اینا چیکار میکنن، نه مالیات میدن نه پروانه کسب دارن. همینجوری یعنی از هر شغلی به تعداد نامناسب تو هر شهری ایجاد شده که جلوی فعالیت بقیه کسایی هم که کارشون دارن درست انجام میدن میگیره، یعنی سود اونا رو خیلی خیلی پایین میاره. بعد به خاطر این چون دولت نمیتونه این قانون رو درست اجرا بکنه به نظر من ایراد داره. ولی اگه کاملا درست و اصولی بخواد تو کل کشور اجرا بشه به نفع ملت هم است.
بهداد در تهران، نظر شما چیه؟ این قانون اگر درست اجرا بشه؟
من کاملا موافقم با نظر دوست عزیزمون. متاسفانه ما با این همه روزنامه هایی که در ایران داریم، کوچکترین مقاله تفسیری توی روزنامه های زیر نظر عزیزان و حاضر در ایران پیدا نکردیم که از وقایع مطلع بشیم. تمام شنیده‌هایی که ما در اختیار داریم از رسانه‌های اون طرف مرزها و رسانه‌های آزاده که در اختیارمون قرار گرفته شد. اما در مورد بحثمون الان اگر شما دقت کنین، متاسفانه درصد زیادی از مردم با مشکلات مالی و معیشتی روبرو هستن. عزیزای بازاری متاسفانه نیومدن جزی از این مشکلات رو که خیلی کثیری از مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن معترضان مطرح کنن. حتی به سنگین تر شدن بار مشکلات بر دوش مردم دامن هم زدن و خیلی هاشون با انبار کردن مایحتاج مردم، مایحتاج ضروری مردم و گرون شدن این اجناس مصرف کننده رو به عذاب زیادی وادار کردن و مردم به جون خریدن این سختی هایی که میتونه از طرف بازاری های تهران یا دیگر شهرستان ها بر دوششون افتاده باشه این سنگینی با.
از هر دوی شما این سوال رو میپرسم. برخی از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران سیاسی عقب نشینی دولت آقای محمود احمدی نژاد در برابر اعتراض بازاریان رو کار درستی نمیدونن و میگن که اگر دولت پافشاری میکرد این قانون امکان عملی شدنش وجود داشت. نظر شما چیه؟ ابتدا با ایرج شروع میکنیم در میانداب.
دولت نمیتونست عقب نشینی نکنه، مجبور بود به عقب نشینی. یعنی کل ملت ایران تو تمام رده ها، نه تنها اصناف، اگه حقشونو به درستی بخوان و روش پافشاری بکنن حتما به حقشون میرسه. و اینجوری نیست که الان دولت مالیات بر ارزش افزوده رو نمیگیره. الان دولت داره از تولید کننده ها، از تمامی وارد کننده ها، چون مجبورن اونا پرداخت کنن، این مالیات بر ارزش افزوده رو داره میگیره. فقط از اصناف کشور نمیگیره و علتش هم همینه که نمیتونه بگیره. چون میگم صنفا مثل اصناف کشور، مثل تولید کننده ها یا مثل وارد کننده ها، همشون تو مراجع قانونی به ثبت نرسیدن. تا زمانی که میگم نظارت دولت تو کل کشور تو تمام زمینه ها به درستی نباشه، دولت نمیتونه قانون اجرا کنه. و قانونی هم که بین تمام ملت به درستی اجرا نشه ارزشی نداره.
بهتر شما میخواستید به ایرج پاسخ بدید، بفرمایید.
میخواستم خدمتتون عرض کنم که مشکل اساسی ما مردم ایران اینه که اگر هم قانون نصف نیمه‌ای در کشور ما وجود داشته باشه، این قانون نصف و نیمه به هیچ عنوان ضمانت اجرایی نداره. در مورد قوانین مالیاتی و بالاخص مالیات بر ارزش افزوده این مسئله صدق پیدا میکنه. این اعتراضات از صنف طلا فروش بازار و اصناف شروع شد. شما اگر دقت بکنید اینها بیشترین پولها رو و بیشترین درآمدها رو در اصناف ما دارن و اینها اگر قرار باشه این مالیات بر ارزش افزوده رو تقبل بکنن، شرایط سودبریشون رو به منفی شدن میره و بسیار به مشکل میخورن بازاریان پولدار ما. و همینطور بسیاری از اجناسی که از خارج از کشور وارد ایران میشه همه از اسکله های غیر مجازی که در اختیار ارگان های زیر نظر مقامات ایران هست وارد ایران میشه. اگر این افراد پولدار قرار باشه اینجور مالیات ها رو بدن که دیگه نمیرن اسکله های غیر مجاز تأسیس بکنن و از طریق اون اسکله ها اجناسشون رو وارد ایران بکنن. به خاطر همین مسائل بارش روی دوش من مصرف کننده و من قشر کم درآمد جامعه میفته و سختیش رو من باید بکشم.
دوستان در اینجا شنونده دیگری رو خوش آمد بهش میگیم. علی هست که در بحث آزاد شرکت میکنه. متاسفانه هر چه تلاش کردیم نتونستیم با فرشاد دوباره ارتباط برقرار کنیم. علی هم در اسمسی که برای رادیو فردا فرستاده بود، برای برنامه صدای شما صدای فردا فرستاده بود، خواستار شرکت در بحث آزاد برنامه امروز بود. علی، نظرتون درباره این قانونی که مورد اعتراض بازاریان قرار گرفته چیه؟ بفرمایید.
به نظر من قانون درست یا غلط هرچی که باشه، پایین‌ترین قسمت این مالیات رو باید پرداخت کنه. یعنی هیچ فرقی نداره شما اگر این مالیات باشه یا نباشه، در هر حال اون چیزی که اونا بخوان رو جنساشون بکشن میکشن و اون مالیات اگر باشه که یه دستاویزی میشه واسه بازاریان. بیشتر این چیزا رو انداختن که یه جورای قدرت خودشون رو به دولت نشون بدن. بگم بدون ما نمیتونیم تصمیم بگیریم.
از هر سه شما من میپرسم، راه حلی که الان آقای احمدی نژاد انتخاب کرده که یک سال اجرای این قانون رو به تعویق انداخته، آیا در مدت این یک سال دولت قادر خواهد بود مقدمات عملی شدن این قانون رو آماده بکنه؟ با ایرج شروع میکنیم در میانداب.
به نظر من دولت در عرض یک سال به هیچ عنوان نمیتونه مقدمات این قانون رو فراهم بکنه که بخواد عملیش بکنه. و من میگم کارهای دولت هیچ کدوم رو حساب و کتاب نیست و اینم آخر سر به ضرر همین ملت هم میشه. یعنی ملت خودشون باید تلاش بکنن تا حقشون از دولت بگیرن و اگه با هم هماهنگ نباشن به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد.
بهتر نظر شما چیه؟
متاسفانه افرادی که به اصطلاح از طرف مردم ایران منتخب مجلس شورای اسلامی هستند که منافع مردم ایران هیچ کاری ندارند، در درجه اول نفع نظام حاکم بر ایران رو در نظر خواهند گرفت و در درجه دوم منافع شخصی خودشون رو. عنوان ضمانت اجرایی نداره.
علی نظر شما چیه؟ متاسفانه کیفیت صدا خیلی خرابه، اصلا صحبت های شما مفهوم نیست. به رغم این که کیفیت
من میتونم عرض کنم خدمتون
بهداد، شما میخواید پاسخ بدید بفرمایید.
به نظر من کارشناسای خوبی ما در ایران داریم و این کارشناسای هم اقتصادی هم اجتماعی تصمیمات بسیار مهمی رو در ارتباط با روند بهبود اقتصادی و موقعیت اجتماعی مردم میتونن داشته باشن، ولی متاسفانه این تصمیماتی رو که عزیزان کارشناس میگیرن فقط و فقط در حد حرف خواهد بود و به هیچ عنوان این حرف ها و این نکات کارشناسی شده به هیچ عنوان به مرحله اجرا نمیتونه برسه، به خاطر اینکه اگر مسائل کارشناسی بخواد به مرحله اجرا برسه، اون افرادی که گفته میشه از بزرگان اقتصاد کشور هستن بدون شک لطمه خواهند.
منم با نظر دوستمون موافقم، ما کارشناسای خوبی تو کشورمون داریم، ولی متاسفانه کسایی که تو رأس کار قرار میگیرن هیچ کدوم تو رشته خودشون تو کاری که مسئولیتش بهشون واگذار شده کارشناس نیستن و یا تجربه کافی برای انجام این کار ندارن. خاطر این ما تو کشور خودمون مشکلات اجرایی داریم، یعنی هر قانونی هم که بخواد وضع بشه چون به درستی اجرا نمیشه بعد مسلما مشکل خواهد داشت.
با سپاس از هر دوی شما، بهداد در تهران و ایرج در میانداب، تلاش کردیم که فرشاد و علی رم در این بحث شرکت بدیم، ولی متاسفانه ارتباط تلفنی امکان پذیر نبود و این مشکل تلفن همچنان ادامه داره و ما تمایل این رو داشتیم، شنوندگان زیادی از ما خواستند که بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو ما به طور زنده پخش کنیم، ولی متاسفانه مشکلاتی که ارتباط تلفنی در ایران ایجاد میکنه مانع از این میشه که ما بتونیم این بحث رو به صورت زنده پخش کنیم، ولی دخل و تصرفی در گفته های شرکت کنندگان در بحث آزاد صورت نمیگیره و شنوندگان گرامی رادیو فردا آزادانه در این برنامه به بحث میبردازن و نظرشون رو ابراز میدارن. دوستان در استودیو باز شد و محمد زرقامی وارد استودیو شد. محمد باز مسابقه‌ای در برنامه نگاه تازه گذاشتی که داره به آخراش میرسه. صلح، درسته؟
درسته، صلح که عنوان کلی مسابقه این ماه برنامه نگاه تازه است که باید شنونده هامون در حد اکثر 10 کلمه درباره صلح برامون بنویسن. داورای این مسابقه مون هم اگر اجازه بدیم بگم،
خواهش میکنم،
آقای علیرضا طاهری که از همکارمون و خانم پوران فرخزاد از نویسنده های مشهور که در ایران زندگی میکنن داوری این دوره رو به عهده دارن.
درباره صلح از طریق ایمیل jawanan@radiofarda.com و یا از طریق اسمس سریع زود بفرستید تا برنده بشی. جایزه چیه؟
جایزه رم خانم هنگامه که از خواننده های مشهور موسیقی پاپ هستن میدن، سیدی ارتش صلح. فقط اجازه بدیم من شماره تلفن خود نگاه تازه رم بدم که اگر از طریق تلفن خواستن میتونن جوابشون رو برای ما بگذارن.
خودم من شمارهشو میدونم، 20420221124114. درست بود؟
دقیقا.
با سپاس از تو،
خواهش میکنم.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شاد و خرم باشید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران خطاب به هنرپیشه‌های ایرانی که در هالیوود فعالیت میکنند گفت اگر کسی قانون را زیر پا بگذارد خودش هم زیر پا گذاشته می شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا را می شنیدیم به اظهار نظرهای گوناگون که جان خاکزاد آن را تهیه و اجرا کرده بود. و بیاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. و در اینجا لطفاً قلم و کاغذ آماده کنید تا شماره های ارتباط با رادیو فردا رو خدمتتون عرض کنم. و تا شما آماده میشین، فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست prangard.com و همطور که میدونید آخرین خبرها و گزارش ها بر روی سایت اینترنتی ما وجود داره و در فرصت مناسب میتونید مطالعه کنید و صداها رو هم بشنوید. اما شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 20420221124113. شماره پیامگیر یا اسمس رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. و در این حال می توانید با ایمیل رادیو فردا برای ما پیام بفرستید. به نشانی ایمیل ما info@radiofarda.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی و سرفرازی و شبی خوش آرزو دارم. روزگارتون هم خوش.